ابن زلجوشن از جهینه پیکی برای فرماندار موصل فرستاد تا او را از حضورشان در این شهر آگاه و مقدمات استقبال و پذیرایی از آنان را فراهم سازد. واکنش مردم موصل به حضور کاروان اسرا چه خواهد بود؟ آیا جمعیت انبوه دوستداران اهل بیت در این شهر اقدامی در خور اعتقاداتشان خواهند کرد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
Follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی ام پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. خبرهای امروز غزه رو با این شروع می‌کنم که آندروا اعلام کرده روزانه 112 کودک در غزه با مشکل سوء تغذیه مواجه می‌شوند. عدد 112 خیلی مهمه. 112 بچه که آب و نان و غذایی برای خوردن ندارن. اما یه فیلمی دیدم از شلی که یک نظامی امریکایی به سمت مردم غزه. ماجرا چیه؟ میدونید که الان برای اینکه کمک‌های بشردوستانه به دست مردم در غزه برسه یک محدودیت‌های ایجاد شده. اولا سازمان ملل حذف شده و خود اسرائیل با کمک شرکت‌های خصوصی آمریکایی در یک گلوگاه‌های برخی مواد غذایی رو توزیع می‌کنن. اما خب ظاهراً آمریکایی‌ها حوصله ندارن و هر وقت فلسطینی‌ها تجمع می‌کنن و اونها ناراحتن، به راحتی شلیک می‌کنن به سمت مردم. طبق یک آمار رسمی تاکنون بیش از 600 فلسطینی در مراکز توزیع کمک‌ها به شهادت رسیدن. به خاطر همین بود که سازمان ملل از اول گفت که این شیوه درست نیست و عملاً ضد حقوق بشر است. خب به موضوع روز بپردازم و اون هم ماجرای آتش‌بس در غزه است که ظاهرا خیلی‌ها گفتن بهش نزدیکیم و همزمان بهش خیلی دوریم.
فکر می‌کنید تا چه حد میشه انتظار داشت که حماس در چارچوب یک توافق از قدرت کنار بره یا تضعیف بشه و اینکه آیا اصلا امکان داره که اسرائیل بدون کنارگیری کامل حماس از غزه با نوعی آتش‌بس موافقت کنه؟
از روزی که نتانیاهو از واشنگتن برگشت بحث مذاکرات خیلی جدی‌تر شد. تقریبا اسرائیلی‌ها میدونن که نابود کردن حماس به این راحتی‌ها نیست و بنابراین دنبال یک آتش‌بس موقتن.
همچنان علاوه بر این واحدهای نظامی حماس که یک چیزی نزدیک به 20,000 عضو داره، ایدئولوژی حماس همچنان زنده است و حماس رهبرانش در خارج از غزه، رهبران سیاسیش همچنان فعال هستند. بنابراین این پیچیدگی‌ها رو نشون میده که حماس درسته که از نظر نظامی ضعیف شده، اما نمیپذیره که اولا غزه رو واگذار کنه و دو اینکه همچنان در بخش اجتماعی، بخش ایدئولوژی و بخش اداری یک قدرت‌هایی در غزه داره.
در آتش‌بس موقت عملا اسرائیل ایده نابودی حماس رو فعلا کنار میگذاره و هدف اینه که بتونه برخی گروگان‌هاشو آزاد کنه و همچنین پیش شرط این آتش‌بس اینه که گفتگوهای جدی‌تر برای آتش‌بس دائم هم اجرا بشه، که البته اون میشه گفت که یکی از خط قرمزهای اصلی نتانیاهو است. اما امروز خبر اومده که حتی در این آتش‌بس موقت که فقط برای 60 روز باشه هم اختلاف نظر شدیده، بیشتر درباره خود شهر رفحه.
تایمز اسرائیل میگه که این کشور حاضر شده کمی در واقع کوتاه بیاد از مواضع خودش و عقب نشینی بیشتری بکنن نیروهاش، اما این هنوز با آن چیزی که حماس میخواد خیلی فاصله داره و به همین دلیل هم تا الان در واقع الان مذاکرات به بن‌بست رسیده.
نتانیاهو داره بازی میکنه با موضوع آتش‌بس، این در حالی که در خود اسرائیل خیلی ها به او گفتن نتانیاهو بسه، تمومش کن، این بازی رو اینجوری معلق نگه ندار.
یک آتش‌بس دائم یا یک صلحی بین حماس و اسرائیل به وجود نخواهد اومد، چون یک شکست برای آقای نتانیاهو در بین احزاب راستگرای اسرائیلی به حساب میاد و کسانی مثل اسموتریچ و بن‌گویر کسایی هستن که تهدید کردن که اگر این اتفاق بیفته دولت آقای نتانیاهو رو ترک خواهند کرد.
نتانیاهو معتقده که من باید به آخر خط برسم و به همه هدفان برسم، اما نظرسنجی‌های داخل اسرائیل چیز دیگه میگه. اینو بشنوید، خیلی گویا هست میکنم.
این یک نظرسنجی انجام شده در اسرائیل که نتایج اون رو دیشب کانال 12 تلویزیون اسرائیل منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی 74% از شهروندان اسرائیلی خواهان این هست یا درست کن با این موضوع موافق هستند که جنگ به طور کامل همین الان تمام بشه و تمام گروگان‌های اسرائیلی هم فوراً آزاد بشن. حتی در بین افرادی که به احزاب داخل ائتلاف حاکم در اسرائیل رأی دادن هم چیزی نزدیک به 60% با این موضوع موافق هستند. تنها 8% بر اساس این نظرسنجی در واقع با اون طرحی که نتانیاهو میده موافق هستند. طرحی که نتانیاهو میده چیست؟ این هست که یک آتش‌بس 60 روزه ای فعلا برقرار بشه که در جریان اون نیمی از گروگان ها آزاد بشن و بعد در طول این 60 روز برای یک آتش‌بس دائمی طرفین مذاکره کنن.
این اوضاعیه که واقعا باعث شده اسرائیل با اینکه خودش رو مطمئن ماجرا میدونه، اما در همان حال میدونه که ممکنه به هیچ کدوم از هدفهاش نرسه و به خونه اولش برگرده. تا موضوع دیگه هم هست که فکر کنم ارزش گفتن داره. یکی بحث ایرانه که دوباره نتانیاهو دیروز صحبت کرده و به ایران حمله کرده و همون خواستهای عجیب غریب.
ایران که شامل برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران، توقف کامل حمایت مالی و نظامی از گروه‌های نیابتی تروریست حکومت در منطقه و اینکه برنامه موشکی ایران بایستی محدود بشه به 300 کیلومتر و نه بیشتر، اینها چیزهایی هستن که آقای نتانیاهو قبلا هم گفته بوده، ولی چیزی که الان به نظر میاد این است که یک اعتماد به نفس بیشتری الان در اسرائیل و در آقای نتانیاهو میشدید.
این صحبت های نتانیاهو یه جنبه مهم داره، اینکه رسانه‌ها او را قهرمان کردند. یعنی واقعا هیچ چیز در رسانه‌های غربی از ضرباتی که به اسرائیل خورده گفته نمیشه، از 30 سال که در فضای سرزمین‌های اشغالی ایجاد شد فقط اون رو قهرمان می‌دونن. از اون بعد این قهرمان خیالی رؤیاهای خیالی‌تری هم داره. دقت کردید او در فرایند موشکی هم معتقد باید مذاکره بشه و موشک‌های ایران بردش به حد اکثر 300 کیلومتر برسه. فکر کنید یک اسرائیلی به ما ایرانی‌ها بگه شما باید چطور موشکی داشته باشید، اونم موشک که تنها نقطه قوت ما در این نبرد بود و ما تونستیم نفس صهیونیست‌ها رو بگیریم. واقعا من نمیدونم که نتانیاهو وقتی اینو میگه ته دلش داره به چی فکر میکنه. اما یک موضوع مهم دیگه که بعدها دربارش زیاد خواهیم شنید، موضوع سفر جولانی سرکرده رژیم جدید در سوریه است که به آذربایجان رفته. آذربایجان جایی که برخی معتقدن که خانه امن صهیونیست‌ها هم هست. ظاهرا اونجا تلاشای برای بهبود رابطه اسرائیل و سوریه هم شده.
چرا دولت‌های سوریه و اسرائیل باکو رو برای این دیدار در نظر گرفتن؟
به خاطر اینکه آذربایجان داره نقش بسیار به نظرم مهمی رو بازی میکنه در رابطه نه تنها بین سوریه و اسرائیل، در رابطه بین ترکیه و اسرائیل هم داره نقش بازی میکنه. نشستهایی که داشته، تلاشهایی که کرده، حتی اون چالش ها یا اون مخالفت ها و تنش هایی که بین ترکیه و اسرائیل داره، میخواد اونجا هم یک رابطه رو درست کنه بین دو کشور. و این برمیاد به رابطه خیلی طولانی و قدیمی بین اسرائیل و آذربایجان به عنوان کشور مسلمان و خب اکثریت شیعه، کشوریه که با وجود جنگ غزه هم کشوری که هنوز هم اعتراضی نکرده به جنگ اسرائیل در غزه و روابطش با اسرائیل گرمتر هم شده.
البته که خیلی نمیشه گفت که صهیونیست‌ها میخوان با حکومت جدید سوریه ارتباط برقرار کنن. اونها همون اول هم بد و بیراه به اینها میگفتن، اونها را تروریست میخوندن. اما ظاهرا برای کاهش تنش جولانی نیاز داره که با اسرائیل‌ها بسازه، نیازی که البته به بقای او کمک میکنه. کاملا مشخصه، چیز پنهانی نیست، تروریستی که تا چند ماه قبل آدم میکشید و سر میبرید، حالا برای بقای خودش با نتانیاهو هم حاضر دست بده. واقعا ما باید درباره اتفاقات شمال ایران در آذربایجان بیشتر بخوانیم و مطالعه کنیم.
احتمال تأسیس دفتر هماهنگی اسرائیل در دمشق هم مطرح شده. البته گفته شده که اگر این دفتر باز، یعنی گشایش پیدا کنه، افتتاح بشه بدون روابط دیپلماتیک.
این تحلیل شبکه ضد ایرانی اینترنشنال بود که از فضای آذربایجان داشت. هرچه هست به نظرم آینده در این نقطه خیلی پرتنش خواهد بود. ممنون که همراه من بودید. اتفاقات در خاورمیانه لحظه به لحظه داره تغییر میکنه. برخی ها معتقدن این آرامش قبل از طوفانه و ممکنه اتفاقات خاصی رو در روزهای آینده ببینیم. البته که اینا همش احتمال ژورنالیستی و ممکنه هیچ اتفاقی هم نیفته. تحلیل کردن این فضا بسیار سخته. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریختی، ما با نفس صبح در آمیختی.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 36 تا 42 سوره مبارکی یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما تأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبا كان لنا أن نشرك بالله من شيء يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. آیاتی که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه خواهد شد از سوره شریفه یوسف است. این آیات دنباله سرگذشت شیرین و پندآموز حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام را پی می‌گیرند. در برنامه گذشته این داستان بدانجا رسید که تا مدت نامعلومی یوسف بیگناه و پاکدامن به جرم بیگناهی به زندان افتاد. بیان وقایع سالهای زندان محور سخن در آیات این برنامه است. قرآن نخست به ورود دو جوان به زندان اشاره کرده و چنین می‌فرماید: با وی دو جوان داخل زندان شدند. یکی از ایشان گفت: من در عالم خواب دیدم که انگور شراب می‌فشارم. و دیگری گفت که من در خواب دیدم بر سرم نان حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند. ما را از تعبیر آن آگاه ساز که تو را از نیکوکاران می بینم. بنا به نقل این آیه، همراه یوسف دو نفر جوان وارد زندان شدند. گفته شده که یکی از آن دو مأمور آبدارخانه شاه و دیگری مأمور آشپزخانه و سرپرست قضا بودند و به اتهام تصمیم بر مسموم کردن شاه در زندان افتاده بودند. روزی این دو جوان به نزد یوسف آمدند و هر یک خوابی را برای او تعریف کردند و از او خواستند خوابشان را تعبیر کند. یکی از این دو جوان اظهار داشت که من در خواب دیدم که انگور را برای شراب ساختن می فشارم. دیگری گفت که در خواب دیده است که سبدی از نان بر سر دارد و پرندگان آسمان می آیند و از آن می خورند. سپس هر دو از یوسف خواستند تا خوابشان را تعبیر کند. در اینکه ایشان از کجا می دانستند که یوسف از کیفیت تعبیر خواب مطلع است، میان مفسران اختلاف است، اما چنین به نظر می رسد که الفاظ صریح آیه به این سؤال پاسخ وافی داده و مشکل را حل می کند. در آیه ای که ترجمه شد آمده است که آن دو به یوسف گفتند تعبیر خواب من را بگو، به درستی که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. یعنی چون تو از نیکوکاران هستی، تعبیر رؤیا را از تو درخواست کرده ایم. اما چه ارتباطی میان نیکوکاری و تعبیر خواب وجود دارد؟ در جواب میتوان گفت که عامه مردم نیکوکاران را صاحب دلهای پاک و نفسهای تزکیه شده می‌دانند و معتقدند که ایشان زودتر و بهتر از بقیه مردم به روابط امور و حوادث پی میبرند. به همین خاطر تعبیر صحیح خواب را در میابند. یوسف که دید آن دو جوان به او روی آوردند و از نحوه برخورد و کلامشان پیداست که برای پذیرش سخن او آماده اند، فرصت را غنیمت شمرد تا ایشان را به آیین پاک توحیدی رهنمون شود و از تاریکی‌های جهل و بت‌پرستی برهاند. قرآن بیانات حضرت یوسف را چنین بازگو کرده می‌فرماید: یوسف گفت پیش از آن که طعام آید و تناول کنید، من شما را به تعبیر خوابتان آگاه می‌کنم. این علم را پروردگارم به من آموخته است. همانا من آیین آن جمعیتی را که به خدا ایمان ندارند و به روز دیگر کافرند ترک کردم و آیین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. برای ما شایسته نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم، این از فضل خدا بر ما و بر جمیع مردم است، اما اکثر مردم شکرگزاری نمی کنند. یوسف که توحید و خداپرستی در اعماق وجودش ریشه دوانیده است، برای معرفی پروردگار نخست به همان مسئله تعبیر خواب اشاره می کند و می فرماید: اطلاع و آگاهی من از تعبیر خواب از اموری است که پروردگارم به من آموخته است و از جانب او به من عطا گردیده است. سپس برای اینکه تصور نکنند که این اعطای پروردگار بدون حساب انجام می شود، خود را به عنوان فردی که به مبدأ و معاد ایمان دارد و از خاندان انبیا و پیامبران است معرفی می کند و به عنوان تأکید بر این مطلب از شرک براءت می جوید. پس از آمادگی آن دو جوان برای پذیرش آیین توحید، یوسف به ایشان می فرماید: ای دو یار زندانی من، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای قهار؟ آنچه غیر از خدا می پرستید چیزی جز نامهایی که شما و پدرانتان نامیده اید نیست. خداوند هیچ دلیلی بران نازل نکرده، حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید، این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند. آری، مردان خدا از هر فرصتی برای هدایت انسانهای گمراه به راه های نور و هدایت بهره می برند. درسی که از این فراز زندگانی حضرت یوسف می آموزیم این است که از هر مکانی یا هر شهری، حتی از زندان، می توان به عنوان یک دانشگاه و کانون تربیتی بهره برد. توضیح این که زندان در دفتر تاریخ بشری همواره سرگذشت غمناک و دردانگیزی داشته است. در دنیای گذشته و جهان پهناور امروز، زندان همیشه مرکزی برای گسترش فساد، جرائم، تعلیم و مبادله راه‌ها و روش‌های مختلف ارتکاب جرم توسط جنایتکاران بوده است. اما با طرح‌ها و برنامه‌های حساب شده، زندان را نیز میتوان به دانشگاهی عالی برای تربیت انسانها تبدیل کرد، چنان که یوسف این درس بزرگ را به ما آموخته است. در دنبالی سرگذشت یوسف در آیات بعدی چنین میخوانیم: یوسف به یکی از آن دو که میدانست رهایی مییابند گفت: مرا نزد صاحبت یاد کن. پس شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد و یوسف چند سال در زندان باقی ماند. در آیه اخیر، در این که منظور از رب عزیز مصر است یا پروردگار اختلاف است. بعضی منظور از رب را پروردگار دانستند و آیه را این گونه معنا کردند که شیطان یاد خدا را از یاد یوسف برد و به همین دلیل به غیر خدا توسل جست. اما قابل ذکر است که این معنا با ساحت مقدس و مقام اخلاص حضرت یوسف سازگار نیست و معنای اول که بیان گردید بهتر به نظر می رسد. در اینجا با ترجمه و توضیح آیه 42 سوره شریفه یوسف به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که چند آیه دیگر از این سوره را ترجمه خواهیم کرد، خدایا رو نگه دارد.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.